ایمانش. زادگاه من وطن من،
زادگاه من وطن من،
زندگی من خاطرات من،
زندگی من خاطرات من،
هویت من ایران من،
هویت من ایران من.
زادگاه برنامه‌ای به همت شبکه فرهنگ با همکاری صدای کل استان‌ها.
به نام خداوند بخشنده مهربون و سلام به شما همراه‌های برنامه زادگاه. همراه شماییم از استان قم و از 90 کیلومتری شهر قم و روستای نویس. قرار همراه شما بریم سراغ کهن روستای نویس و در این روستا سراغی بگیریم از استاد ابوالفضل صابری که علاوه بر فعالیت‌های ملیشون باعث افتخار روستا هستن و تو کارهای مختلفی هم دست دارن. همراه ما باشین با استاد صابری.
در خلجستان قم باشد دهی، هم نویسش گفته و هم کوهی، شد به قاهان و ونان او مرتبط، دشت سبز و باغ میوه منضبط. با سلامی بر شما آغاز صحبت میکنم، نزد مشتاقان خود عرض ارادت میکنم. من ابوالفضل صابری 70 سالمه.
با افتخار خود را روستازاده میداند و گذشته خود در روستا را برای من مرور میکند.
در نهایت فقر، یعنی حتی پول نداشتم که قلم، مداد و کاغذ مادرم برای من بخره. پشت کاغذ توتون مشق می نوشتم که معلم حتی گاهگداری ایراد می گرفت، می گفت چرا اینجوری؟ و من از فقر مطلق از 1000 درجه زیر صفر رسیدم به جایی که بدنه هواپیما می نوشتم.
درخت تو گر بار دانش بگیرد، به زیر آوری چرخ نیلوفری را.
خوشخطی را از پدرم به ارث بردم. کار من بچه روستایی به جایی رسید که شدم خطاط سازمان هواپیمایی کشوری، سیویل اویشن ارگانیزیشن، بدنه هواپیما رو می نوشتم. و وقتی هواپیما می نشستن و بلند می شدن، من همیشه حسرت می خوردم، گفتم کاش که ما هم یه کاری می کردیم تو این کشور، یه چیزی می ساختیم. و چون هواپیما سه چرخ داره و من علاقه به ساختن سه چرخ بودم و من رفتم دنبال کار سه چرخ و 40 سال از ساختن اولین موتورسیکلت سه‌چرخ هم میگذره که برای جانبازان و معلولین عزیز کشورم درست کردم.
بعد از سالها حضور در پایتخت، دوباره در نویس نفس میکشد و حالا استاد اینجا مشق عشق میکند.
الان هم که ملازم میفرمید کارهای چوب نویسی دارم اینجا، اینها کارهای فرهنگی ضرب المثل های ولایتمون رو، اشعار شعرهای بزرگ رو، آیاتی از کلام الله مجید رو مینویسم تو خونهشون، مردم میبرن میذارن و لذت میبرن و حظم میبرن. اینا کادوی ماندگاره. 20000 بیت شعر ناب دارم، شعر حماسی دارم برای رزمندگان عزیز کشورم، قهرمانان ملی کشورم، برای معلمین، برای آقا پلیسه، برای مأمورین محترم شهرداری، برای سازمان آب، برای محیط زیست، برای ترافیک. من اشعار اجتماعی بسیار زیادی دارم، شعرهای حکیمانه دارم، شعرهای عارفانه دارم، شعرهای طنز دارم، شعرهای سیاسی دارم، شعرهای انتقادی دارم. البته بزرگترین هنر بشر گفتمانه. ما باید گفتمانمونو قشنگ کنیم. هر که او درس ادب پیشی گرفت، دشمنش او را سر خویشی گرفت. هر که در درس ادب پرورده شد، لاجرم از لطف رب در بهره شد.
در مرام و جوهرش هر لحظه یعنی تکرار کشف و اختراع و نوآوری.
هر که در او جوهر دانایی است، بر همه کاریش توانایی است. من تراشکار خوبی هستم، نجار خوبی هستم، جوشکار خوبی هستم.
هیچ چیز دور ریختنی نیست و هیچ کاری هم نشدنی.
سنگ سایشه، اینجا براده برداری میکنم، بعد اینجا این طرفش سنباده، چاقو، قیچی، قنشکن میخوام تیز بکنیم، اینجا با این تیز میکنیم. خیلی هم بسیار بسیار عالیه.
اینم خودتون هم باشن
همه اینا آقای چیزی نیست که دخترم در مقابل اون ماشینه که من ساختم چیزی نیست که شاهکاره. الفبای صنعت رو باید بدونین و الفبای ایمنی تموش و ذوق و عشق، هر چیزی که غیر قابل استفاده است میرن دوباره قابل استفادهش میکنم. من اینجا توی روستا جاروبرقی، سماور، اوتو، نمیدونم بخاری، هر کی هر چی داشته باشه، آب میوگیری، هر کی داشته باشه خراب بشه میام براش درست میکنم. بعدم بهشون آموزش میدم، میگم آقا نندازین دور اینا رو، حیفه، کشورمون تحریمه. خوشگاز ساده
مشکل
ساده را. یعنی من این استفاده نکنم میشه زایاد. بعد این اینا که شما نکنید، اینا همه آهنای زنگ زده و زایات و حساب پیچ و خمدار که اینا رو چکش دادم صاف کردم، الگو برش درست کردم، این شده میز. حالا یه شده میز پشه، بهترین میزه که شما میتونید این میز رو برای سالمندان برای بچه‌ها استفاده کنید. ببین میز میگم ببین اینجا چقدر قشنگه. اسمش رو گذاشتم میز دوستی. تیزی نداره، چارگوش نیست که گوشه ها زوایای تیزش آدم ناراحت بکنه. دقیقا به همین سادگی درست شد. 7 کیلو وزن چارپایه است. 7 کیلو ملاحظه کنید، ببینید چقدر راحت آدم میره. ببینید نگاه کنید چقدر آدم راحت میره بالا. ها آها درست شد.
بله.
حالا چارپایه کوتاه است براتون، اشکال نداره. یه دونه اینجا براش اضافه درست کردم اینجوری که 30 سانتی دیگه به شما اینجا ارتفاع بده. درست شد. باز دوباره خلاصه میکنی شما، این هم چهارپایه. به همین سادگی ما میتونیم از امکانات استفاده.
جدیدترین کارت روز کارگاه چی بوده استاد؟
من هر روز چیزی میسازم، من اصلا امکان نداره روزی برسه که نکنم. ما الان در عصر اتم زندگی میکنیم ولی از امکانات 1000 سال پیش داریم استفاده میکنیم. مثل کسی که یه باغ داره میخواد چای درست کنه، غذا درست کنه، سنگ میذاره این ور اون ور، بعد قابلمش کاسهش کش میشه، بعد دود همه جا رو میگیره، بعد آتش پراکنده میشه، ممکنه که جایی رو آتش بزنه و ضرر جبران ناپذیری به کشور بزنه. من برای اون کار اومدم یه دونه اوج درست کردم. شما نمیتونید لذت ببرید. این بازترین کار من. شما هیزم رو میرزید این زیر، آتش توسط این مخروط هدایت میشه، میاد بالا، ظرف 3 دقیقه 20 لیتر آب اینجا جوش میاد، چون آتش شعله متمرکز میشه. دقت فرمودید؟ پخش و پلا نمیشه. حالا اینجا مایتابره میذاریم، نیمرو درست میکنیم، اینجا دمپختک درست میکنیم. این خیلی ساده، خیلی
چیه؟
این استانبولی
برای مسئله ساختمونی.
دخترم مهم نیست که، از امکانات موجود باید استفاده کرد. حالا اگر بخوایم تولید هم بکنه خب میریم برای قالب سازی میکنیم، چه اشکالی داره؟
ساعت استراحت فرا رسیده و استاد مهمان دارد، دوستی قدیمی و همسایه‌ای صمیمی که بازنشسته نیروی انتظامی است و حالا در روستای زادگاهش کارآفرین است و مشغول.
اوقات خوشان بود که با دوست به سر شد، باقی همه بی‌حاصلی و بی‌خبری بود.
ما خب از این لحظاتی که در کنار استاد هستیم همیشه سود بردیم و لذت بردیم و هرگاه که به هر حال گرفتاری های زندگی اجازه نمیده که ایشون تشریف بیارن، ما احساس دلتنگی کنیم. به معنی که زنگ میزنیم خدمتشون به بداهه میفرمایند که الان عشق میخوای من تا 1 ساعت تا 2 ساعتی دیگه بیام اونجا پیش شما. منی که استاد تشریف آوردن اینجا سال 94 بود، یعنی حدود 6 سال قبل. خب ما از نظر خانوادگی دوستی داشتیم، یعنی ابتدای ساکن نبود،
ولی ایشون که تشریف آوردن اینجا این دوستی ما قوام بیشتری پیدا کرد و بعد ما بیشتر در کنار هم اوقات میگذارانیم و از محضرشون فیض میبریم، استفاده میکنیم. ایشون کلید حل مشکلات روستا هم هستن، این نکته رو خدمتتون عرض بکنم، یک واقعیت غیر قابل انکار و هیچ ادعایی هم ندارن. میگه من وظیفه خودم میدونم که به اینها کار یاد بدم که اگر روزی من نبودم حداقل مردم بتونن از کار اینا بهره ببرن. آثار به جا مانده از من میتونه اینم یکیش باشه.
روستا جوانان بسیار مستعد و با تربیتی داره، خیلی با فرهنگن و بی تردید هر کدوم اینا الگوشون منم و مثل من خواهند شد، بی تردید، من اینو یقین دارم. این آقا هنرجوی خطاطی منه و خطشون بسیار قشنگ شده. اون آقا پسر آقا متین کار صنعتی یاد میگیره و تعداد اینا هم خیلی زیاده. حالا امروز چون تعطیله تشریف ندارن، اون آقا پسر هم تازه تشریف آوردن به جمع ما پیوستن و من از این نظر خیلی خوشحالم که اینا علاقمندن، جوانای روستا که اینجا کار یاد بگیرن. خیلی داریم الان همینجا که کار یاد گرفتن و همینجا تو روستا دارن کار میکنن و هر کاری هم میکنن شهر نمیرن، شهر رو دوست ندارن، اینجا رو خیلی دوست دارن، زندگی خیلی خوبی هم دارن.
کی خط یاد گرفتی شما؟
من پارسال میمونم.
با خوب بود؟
بله خیلی.
حست خوب بود؟
چند وقت کلاس خوندی؟
من حدود 2 ماه 3 ماه مونده.
الان خطت بهتره؟
خیلی بهتره.
و آقا متین شما چی یاد گرفتین از استاد؟
ما گوشکاری و آهنگواری و اینا.
و خوب بود؟
خوب بود، عالی بود.
و کلام آخر دوست قدیمی در وصف استاد صابری.
اگر قرار باشه جناب صابری رو در یک جمله برای شما وصف بکنم، استاد، استاد بزرگ، استاد معرفت، استاد شعور، استاد اون چرا که شما در عالم هستی مثبت هست. همه وجود ایشون انرژی مثبته.
ثانیه ها و دقیقه ها و حتی ساعت ها کنار استاد حس نمی شوند و کلام من قاصر از به تصویر کشیدن مقام مردی است که برای ایران و برای روستای نویس اسطوره ای تکرار ناپذیر است.
خوش بود روزگار اهل خرد، چون در او خوی زشت ره نبرد. عمر اهل خرد بود تدبیر، او چراغ است و نور در شب تیر. هر که را بودش خرد در سر، حاصل کار او بود بهتر. هر که ناپخته گویدش به زبان، بس بود مشکلات او به جهان. صد زیان از دهان برون آید، سیل اشکی بسا چو خون زاید. گفته عیسی ز احمقان بگریز، عمر احمق به جهل یا به ستیز. دیده باز بهترش از خفت، گفته ها را به فکر باید گفت. صابری گر سرود جان کلام، او خرد شاملش به گفته مدام.
و آخرین بند شعر معروف استاد صابری در وصف زادگاهش پایان بخش این مستند جذاب است.
گفته آن مردمان خوش سرشت، بوده در اینجا دری هم از بهشت.
از دیاری می آیم که زادگاه بزرگ مردانی است که تاریخ نامشان را هرگز از یاد نخواهد برد. من اهل ایرانم.
نام نیکو گر بماند زادمی، به کز او ماند سرای زرنگار.
عزیزتون بخیر دوستان عزیز شنونده، شما همراه هستید با برنامه شبکه رادیوی فرهنگ. در ادامه برنامه های این شبکه رادیویی از شما دعوت میکنم شنونده برنامه بعدی ما باشید.
شنیدنی های تاریخ. یاد خدا. سلام بر شما همراهان گرانقدر برنامه شنیدنی های تاریخ. معماری اصیل ایرانی در هماهنگی با عناصر طبیعی و فرهنگ و رسوم قدیمی مردم قرار داشت. این معماری دارای ویژگی های منحصر به فردی بود که یکی از آنها ساخت پنجره هایی با سبک خاص بود. در این برنامه شنیدنی های تاریخی درباره پنجره در معماری سنتی ایران را می شنویم. از شما دعوت می کنیم همراه و شنونده برنامه ما باشید. معمولترین شکل پنجره در معماری سنتی ایران نوع دولنگه آن است. گاهی پنجره‌های کوچک را به صورت یک لته نیز می‌ساختند که هر لته روی پاشنه کوچک می‌چرخید و به قطعه‌های تقسیم می‌شد. لنگه‌های پنجره غالباً به سمت درون فضای ساخته شده باز می‌شد. اما پنجره در معماری ایرانی انواع گوناگونی داشت که یکی از آنها در پنجره‌ها بود. در پنجره‌ها انواعی از پنجره بودند که یا به صورت همزمان کارکرد در و پنجره داشتند یا اگر به عنوان در مورد استفاده نبودند اما مشخصات در را داشتند. از ویژگی های در پنجره ها وجود سطحی شفاف در تمام یا قسمتی از سطح آن بود که نور از آنجا به فضای درون راه می‌یافت. بسیاری از فضاهای ساده معماری از طریق همین در پنجره ها نور خود را تأمین می‌کردند، مثل حجره‌های برخی کاروانسراهای کوچک برون شهری. در پدید آمدن این نوع از پنجره برخی الگوهای رفتاری افراد نیز تأثیرگذار بود، چرا که این نوع از پنجره‌ها دید کافی به بیرون در هنگام نشستن روی زمین را فراهم می‌کرد. پنجره اورستی نوعی پنجره چوبی مشبک است که لنگه های آن به جای آن که روی پاشنه گرد حرکت کند در داخل یک چارچوب به سمت بالا حرکت می کند. پنجره های اورستی عموماً به گونه ای ساخته می شد که تمام سطح بیرونی یک اتاق را در بر می گرفت. اورستی چیدمان چوب و شیشه یادگاری از روزگاران قدیم و الهام گرفته از طرح‌های اصیل اسلیمی که در ساخت درها و پنجره بناها به کار می رفت، اکنون دیگر متداول نیست و تنها در خانه های برجای مانده از قدیم دیده می شود. این دست ساخته های اصیل چوبی هرچند در حال حاضر به دلایل گوناگون دیگر ساخته نمی شود، اما در سرتاسر ایران زمین در شهرها و روستاهای قدیمی هنوز وجود دارد و زیباتر از آن است که از یادها فراموش شود. سطح مشبک پنجره‌های اورسی چندین کارکرد داشت. نخست نور فضای درون را تأمین می‌کرد و سپس دید و منظر بیرون را در اختیار افراد درون فضا قرار می‌داد و از شدت نور آفتاب و گرمای آن می‌کاست. Thank you. کارکرد دیگر پنجره‌های ارسی حفظ حریم فضای درون اتاق‌ها و تالارها نسبت به فضای بیرونی بود. در ساخت خانه‌های بعضی از شهرها، از جمله شهرهای شمالی کشور، از پنجره‌های ارسی در سمتی از خانه که رو به گذرگاه عمومی بود استفاده می‌کردند، زیرا با برخورداری از نور و منظر فضای عمومی محرمیت فضای اتاق نیز مخدوش نمی‌شد. از ارسی در فضاهای درونی نیز استفاده می‌شد، در جاهایی مثل بالاخانه‌ها و اتاق‌های گوشوار واقع در یک یا دو سوی تالارهای بزرگ و مرتفع. بدین ترتیب در اوقاتی که مجالسی مردانه در تالارها یا اتاق‌های بزرگ هفت دری یا پنج دری برگزار می‌شد، زنان در اتاق‌های گوشوار یا بالاخانه که در بالا و دو سوی تالار قرار داشت و از یک سمت به آن دید داشتند می‌نشستند و به این ترتیب بر فضای تالار اشراف داشتند. سطح پنجره‌های ارسی را گاه با نقوش گوناگون گره‌سازی و شیشه‌های رنگین و ساده می‌آراستند و ترکیب‌های بدی پدید می‌آوردند.
تاریخ شنیدنی است، آن را با ما بشنوید. شنیدنی‌های تاریخ.
از دیگر انواع پنجره در معماری سنتی ایران روزن بود. روزن نوعی پنجره کوچک بود که برای گرفتن روشنایی و هوای آزاد به کار می رفت. معمولاً در فضاهای اصلی و مهم روزن را در بالا یا اطراف پنجره یا در پنجره قرار می دادند. نمونه این روزن ها در برخی اتاقهای سدری، پنجدری، هفتدری و نیز در حجرهای مدارس یا کاروانسراها یافت می شود. معمولاً روزن را با یک سطح مشبک چوبی، آجری، گچبری یا کاشی می پوشندند. برای نورگیری و تهویه مطبخ‌ها و انبارها نیز از یک یا چند روزن استفاده می کردند و در مقابل آن هیچ شبکه‌ای قرار نمی دادند و تنها به شکل یک حفره دیده می شد. در بالاترین نقطه سقف بسیاری از بازارهای سرپوشیده این نوع روزن‌ها را قرار می دادند. در بالای محراب مسجد شاهولی تفت از قرن نهم و در خانه میرزا احمدخان نائینی در روزگار صفویه روزنهای گچبری شده بسیار زیبایی هنوز وجود دارند که بعضی میله‌های اتصالی آن از چوب کبریت نازک‌تر است. هدف از احداث روزنها تأمین نور و تهویه مورد نظر بوده و برای استفاده از مناظر کمتر از آن استفاده شده است. در معماری سنتی ایران علاوه بر در و پنجره ها از سطح مشبک یا شباک نیز استفاده می شد. سطح مشبک از دو فضای پر و خالی تشکیل شده به نحوی که از یک سو بتوان سوی دیگر آن را دید. احداث این سطح به دلایل گوناگونی صورت می گرفته، از جمله محدود کردن دید از بیرون به درون فضا، تأمین سایه، تأمین دید از یک فضا به بیرون به شکلی محدود و ایجاد سطحی محصور کننده اما مشبک که مانع عبور جریان هوا نباشد. در قدیم شباک کاربرد گسترده‌ای داشته و با مصالح گوناگونی مانند آجر، کاشی، سنگ، چوب یا گچ ساخته می‌شد. در مسجد امام و جامع و مدرسه چهارباغ اصفهان نمونه‌های زیبایی از این شبکه‌ها دیده می‌شود. همچنین در تارومی‌های مسجد جامع یزد و گنبد سلطانیه و صدها اثر کهن معماری ایران نقش‌های بسیار زیبایی از این شباک‌ها دیده می‌شود. بهره‌گیری از تاریخ معماری میتوان گفت در قرن هشتم هجری نمونه‌های فراوانی از رسم عناصر هندسی و گلوبوته بر روی لوازم چوبی مانند منبر، درب امامزاده‌ها، صندوق مزار و رحل قرآن خلق شد. از اوایل قرن نهم هجری نیز این هنر رونق دیگری یافت و صنعتگران از مشبک و گره‌چینی در ساخت پنجره‌های منازل و کاخ‌ها استفاده کردند. همچنین از دوران صفوی به بعد هم با تعبیه شیشه های رنگی درهای مشبک اروسی ساخته شد. در حال حاضر اروسی و گره‌چینی که یادگاری از زمان قدیم است در اغلب نقاط کشور مشاهده می شود و نمایی منحصر به فرد و متفاوت برای خانه های قدیمی ساخته است. تقارن کامل در شکل، فرم و رنگ که از طرح‌های اسلیمی نشأت گرفته و با تکه های کوچک چوب به شکل ستاره‌های چند پر پیاده شده، ویژگی مشترک پنجره‌های مشبک گره‌چینی در سرتاسر ایران زمین به شمار می‌آید. همراهان گرامی، سپاسگزاریم از اینکه شنونده شنیدنی دیگری از تاریخ بودید. در پناه خداوند باشید و تا برنامه دیگر خدا نگهدار.
دوستان عزیز شنونده، شما میتونید برنامه‌های رادیو فرهنگ رو روی دو موج بشنوید. موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز.
سرای بزرگ ایرانی، جایی برای آسودگی خیال از هر خریدی. و اکنون سرای فرش دست بافت و مجموعه تخصصی از فرش و تابلو فرش دست بافت سر تا سر ایران زمین در شهر قم، مرکز فرش دست بافت ایران، همراه با ضمانت قیمت و کیفیت، پرداخت اقساطی و همچنین ارسال رایگان به سر تا سر ایران. خریدی خیال انگیز از سرای فرش دست بافت در سرای ایرانی قم، سرای ایرانی.
چرخ‌ها به فرمان ما می‌ایستند. دقت بالا در تولید و کنترل کیفی ضامن امنیت شماست. مدرن تندیس لنت ایمن.
همونقدر زیبا که دریا، همونقدر دیدنی که جنگل، همینا کم داشتیم که پیداش کردم.
مگه کجایی پسرم؟
شهر خودمون بابلسر، بین فرشایی که تا نبینی باور نمی‌کنی.
کجا بیام مادر؟